بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم على سيدنا محمد وآل محمد. بحث مهمی که در اجزا مطرح است بعد از اینکه بحث اضطراری تمام شد، یک بحثی که بسیار بحث اهمیت داره، هم در بخش عبادات فعل و هم در بخش معاملات فعل، هم در موضوعات و هم در احکام. و به این بحث شاید در همه فعل به یک تعبیر مستعد نیاز داره و بحث بسیار مهمی است. روی این حساب بحثی که نسبت به این قسمت شده نسبت به بحث اضطراری مفصل‌تر است و اون این است که اگر مکلف مأموریت ظاهری را انجام داد و بعد از آن اینکه مأموریت ظاهری را انجام داد کشف خلاف شد برای او، آیا اون عملی که انجام داده از مأموریت واقعی شکایت می کند یا خیر؟ در علم اصول حکم ظاهری دو اصطلاح داره. یک اصطلاحش فقط شامل اصول عملیه میشه، میگیم حکم ظاهری اون حکمی که در موضوع اون شک نسبت به حکم واقعی حرف شده باشه. اگر ما حکم ظاهری رو اینطور معنا کردیم که حکم ظاهری حکمی که در موضوع او شک نسبت به حکم واقعی هم شده، اینجا منحصر می شود این اصطلاح به اصول عملیه. اصول عملیه وقتی که مجتهد شک دارد در حکم واقعی و هیچ راهی برای او در استکشاف حکم واقعی وجود نداره، میاد پناه میبرد به اصول عملیه. همونی که مرحوم آخوند فرمودن عقلتی جمعی علیه مجتهد فی مقام عمل. اصطلاح دوم در حکم ظاهری هم شامل اصول عملیه میشه و هم شامل امارات. فرق بین اصول عملیه و امارات روشنه. در اصول عملیه شک در حکم واقعی هست، در امارات هم بالاخره شک در حکم واقعی هست، اما در اصول عملیه شک در حکم واقعی در موضوع هست شده، قید برای موضوعه. در امارات شک که در حکم واقعی ظرف عنوان موجودیت را نداره. یعنی شما الان به یک روایتی یا به یک خبر واحدی تعمل می کنید، الان اینجا شما شک دارید در واقع وقتی دارید عمل می کنید، بعد از عمل به خبر واحد هم باز نسبت به واقع چی دارید؟ شک دارید. منتها این عدم العلم ظرفه، اما در اصول عملیه عدم العلم قید برای موضوعه. در موضوع اصول عملیه اخذ شده از عدم العلم بالواقع. هر زمانی که شما علم دارید، حالا را علم وجدانی یا علم تعبدی، اون اخذ رو باید کنار بگذارید. از اصطلاح دوم حکم ظاهری، حکم ظاهری اونجاییست که ما جهل به واقع داریم، اما از این که این جهل در موضوع قرار گرفته باشه یا این جهل در ظرف برای اون حکم باشه. در این بحث که ما بحث میکنیم که آیا اگر یک مکلفی به ظاهری عمل کرد و بعدم کشف خلاف شد، آیا این عمل به حکم ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست؟ این اصطلاح دوم در حکم ظاهری مراده، نه خصوص اصطلاح اول. اگر یک مجتهدی در خود یک روایتی فتوا داد، خودش هم بر اون روایت عمل کرد، مقلدینش هم عمل کردن و بعدا کشف خلاف شد، میخواییم ببینیم اون اعمال سابقه این که قبلا انجام شده این اعمال مجدیه یا باید اعاده بشه؟ یا در موضوعات اگر بیانه قائل شد که این لباس نجسه، یا بیانه قائل شد این لباس پاکه، یا اصلی رو جاری کردید، استصحاب طهارت کردید، الان نمیدونید این لباس شما پاکه یا پاک نیست، استصحاب طهارت میکنید، با استصحاب طهارت نماز میخونید، بعد از نماز معلوم میشه که این لباس شما نجس بوده. اینجا میخوام ببینیم چه باید کرد. اگر یک کسی الان شک دارد که لباس او نجس است یا پاکه، اگر آمد استصحاب طهارت رو جاری کرد، خب قبلا که پاک بوده، حالا من استصحاب میکنم طهارت را، و بعد از استصحاب طهارت نماز خون، بعد از نماز کشف خلاف شد، معلوم شد این لباس نجس بوده و نمازش رو با لباس نجس خونده. بحث در اینجا در این است که آیا اون نمازی که خونده مجزیه یا مجزی نیست؟ پس ملاحظه میکنید این بحث، یا مثلا فرض کنید که در معاملات اگر یه مجتهدی نظرش بر این بوده که عقد فارسی صحیح، یا در نکاح سیغه فارسی کافیه، یا در نکاح مثلا فلان شرط رو معتبر نمیدونه، آمدن یک عقدی مجتمی بر این فتوا رو خوندن، بعد از 10 سال دیگه نظر مجتهد چیز رو عوض شد، خب این اعمال سابقه، این عقد سابق، اینا آیا مجزیه مجزی نیست؟ نیاز به این است که دو مرتبه عقد خونده بشه یا اینکه نه. علایاری این بحث یک بحث بسیار مهمیه، اولا در همه ابواب که جریان داره، مثلا اون بحث اضطراری، مثلا نهایتش این بود که مثالش در باب عبادات، اونم در خصوص چی بود؟ حالا نماز بود یا در موارد تحقیقی مثلا، اما این بحث هم در عبادات جریان داره هم در معاملات جریان داره، هم در موضوعات جریان داره و هم در احکام جریان داره. بحث بسیار مهم. ما ابتداعا یک خلاصه ای رو از نظریه مرحوم آخون بیان می کنیم تا دنباله بحث. مرحوم آخون اول آمدن، یعنی اولی که حالا ما داریم ترتیب میدیم، آمدن بین اون حکم ظاهری جاری در موضوعات یا جاری در متعلقات با حکم ظاهری جاری در احکام فرمودن که حکم ظاهری که در احکام جاری میشه اهم از این که از راه اصل عملی باشه یا از راه امارات باشه قائل شدن به عدم اجزا. اگر در احکام یک حکم ظاهری جاری شد، مثلا گفتیم زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بود، بعد از زمان معصوم علیه السلام شک میکنیم که آیا نماز جمعه واجبه یا نه، استصحاب کنیم وجود نماز جمعه را. حالا بیاییم 10 سالم نماز جمعه بخوانیم، بعد کشف خلاف بشیم، یک دلیل محکم پیدا بکنیم که در زمان پیغمبر نماز ظهر واجبه نه نماز جمعه، در زمان غیبت اون چه که واجبه نماز ظهر. این 10 سالم ما نماز جمعه خوندیم و نماز ظهر نخوندیم. اینجا مرحوم آخون قائل به عدم اجزا، باید تمام این نماز ظهرهایی که خونده نشده اعاده کنیم یا قضا کنیم، یا مثلا به جای استصحاب وجود نماز جمعه اگر ما یه روایتی رو آمدیم دیدیم ازش استفاده اطلاق کردیم، یه روایتی رو از اطلاق استفاده کردیم که نماز جمعه هم در زمان حضور واجبه هم در زمان غیبت، اما بعدن بعد از گذشت 10 سال که نماز جمعه رو خوندیم یک مقیدی برای اون اطلاق پیدا بکنیم که نماز جمعه فقط در زمان حضور واجبه در زمان غیبت واجب نیست. اینجا مرحوم آخون فرمان باید اعاده کرد. حکم ظاهری جاری در احکام اهم از این که از طریق اصول عملیه باشه یا از طریق امارات باشه ایشون قائل به عدم اجزا شد. اما احکام ظاهریه که در موضوعها یا در متعلقها جریان داره نه در خود احکام، مثلا ما نمیدونیم آیا سوره جزئیات برای نماز داره یا نه، اینجا اصالت و ذراعه رو جاری کنیم بگیم از ذراعه از وجود این جزء در نماز دست و نماز بدون سوره بخوانیم. اینجا یک حکم ظاهری از طریق امثالت البراءه داریم در عدم وجود سوره در نماز. بعد تشت خلاف شد، یا اگر آمدیم در شرایط نماز استحقاق طهارت کردیم، یا لباسمون نجس بود شک داشتیم لباس نجسه یا نه، قاعده طهارت رو جاری کردیم، کل شیء لک طاهر رو جاری کردیم، اینجا باید چه بگیم؟ مرحوم آخوند در احکام ظاهریه‌ای که در اجزا و شرایط جریان پیدا می کند در این احکام ظاهریه تفصیل می کند. این فرمان بین اصول عملیه و بین امارا باید فرق گذاشت. اصول عملیه رو قابل به اجزا، اگر یک حکم ظاهری از طریق یک اصل عملی گر موضوع یا متعلق احکام جریان پیدا بکنه، اینجا قائل به اجزا شد. چرا قائل به اجزا شدن؟ آمدن گفتن که ادله اصول عملیه مفید انشاء یک حکم قاعده طهارت. شما الان نمیدونید لباس میتون پاکی یا نجس، قاعده طهارت یک کل شیء لکه طاهر، قاعده طهارت یا حکم طهارت را برای لباس شما وار میکنه. در نتیجه اون روایتی که میگه لا صلاه الا بطهوره، این قاعده طهارت میاد اون طهوره رو چه میکنه؟ تفسیر میکنه. لا صلاه الا بطهوره، قاعده طهارت میگه اون طهوره اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. اهم مثل این که شما یقین وجدانی به طهارت دارید یا از راه اصل عملی طهارت او رو درست بکنید، یا استصحاب طهارت. مثلا مرحوم آخون میفرماید ادله اصول عملیه گر اجزا و شرایط نسبت به اون ادله اولیه حکومت داره. وقتی که حکومت داشت میگه الان تو مشکوک و طهاره را شرعاً طاهر بدان، و وقتی طاهر بودن نماز با طهارت واقع شده، وقتی نماز با طهارت واقع شده بعدم بر اون که کشف خلاف بوده که واقعا طهارت نبوده، اما شرط رو واجب بوده. شرط صلاة این است که با طهارت بشه. این کل شیء لک طاهر میاد این طهارت را دارش رو چه می کند؟ توسعه می ده. یه طهارت هم مثل طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس در اصول عملیه مرحوم آخون از باب حکومت قائل به اجزا شد، اما در باب امارا، در باب امارا فرمودن سه مبنا وجود داره، یعنی سه فرض وجود داره. یک مبنا که خدا آخوندن قبول دارن مبنای طریقیت، اگر آمدیم امارات را از باب طریقیت ما معتبر دانستیم، دیگران فرمان باید قاعده به چی بشیم؟ عدم اجزا. چرا؟ اماره این طریقه، خبر وارد طریقه. حالا بعدا اگر کشف خلاف شد معلوم میشه که اون خبر وارد طریقیت نداشته و وقتی ترین دیگر نواست احتمالی نداره و که دیدانی در کار نیست عدد اما بنابر سببیت چی؟ مرحوم آخوند اینجا می‌فرمایند که امارا بنابر سببیت که سببیت معناش چیه؟ سببیت یعنی اماره در صورتی که در خلاف واقع در بیاد سبب حدوث یک مصلحت در معدای خودشه سبب حدوث مصلحت در مضمون خودش هست آخوند فرمودند که امارا بنابر سببیت مثل مأمور بهشی می شوند اضطراری سقوطن و اثباتن شما در مأمور به اضطراری گفتید سقوطن چند احتمال وجود داره؟ یادتون هست؟ از نظر وقاع به مصلحت و عدم وقاع چند احتمال بود؟ چهار احتمال وجود داشت یه احتمال این بود که مأمور به اضطراری وافیه به تمام مصلحت اختیاری باشید دوم این بود که وافیه به بعض مصلحت باشه و بقیه قابل استیحان نباشه سوم این بود که وافیه به بعض مصلحت باشه بقیه قابل استیحان و استیحان هم چیه؟ واجبه چهارم این بود که وافیه به بعض مصلحت باشد بقیه قابل استیحان هم و استیحانش مستحب من اون ماهو میفرماین همین چهار فرضی که از نظر سبوتی برای مأمور به اضطراری بیان شد همین چهار فرض در حکم ظاهری مبتنی بر امارات روی قول به سببیت وجود داره یعنی این اماره که الان سبب ایجاد مصلحت شده این اماره یا یه مصلحتی به اندازه اون مأموره واقعی درست میکنه صورت اول یا به اندازه اون نیست بقیهش گفت میشه و قابل استیفانی یا بقیهش قابل استیفانه و واجبه یا بقیهش قابل استیفانه و مستحب که اونجا ملاحظه فرمودید از این چهار صورتی که مرحوم آخوند به حسب مقام ثبوت درست کردن سه صورت نتیجه چی بود؟ اجزا بود و یک صورت نتیجه عدم اجزا بود همین چهار صورت به عینه در اینجا هم جریان پیدا میکنه اما اثباتن چطور؟ میتوان اثباتن هم همینطور همانطوری که ما میگفتیم اطلاق دلیل اضطراری اقتضا دارد اجزارا اینجا هم اطلاق ادله ظاهری که اقتضا دارد اجزارا اما اطلاق ادله ظاهری که میشه مبنایی؟ مبنای سببیت پس امارا روی فرض طبیعیت روشن شد روی فرض سببیت روشن شد حالا به نظرات آخوند رو بیان می کنیم یک فرض سومی هم وجود داره و اون فرض سومی است که ما شک داشته باشیم که آیا اماره عنوان طبیعی رو دارد یا عنوان سببی رو داره خب اینجا دقت کنید مرحوم آخوند فرمودن اینجایی که ما شک داریم اماره عنوان طبیعی رو داره یا سببی رو باید بین مسئله اعاده و قضا فرق بگذاریم اول مسئله اعادهش رو مطرح می کنن پس فرض اینه الان یه اماره این رو به خبر واحد آرام شده که نماز جمعه باشه. اینه دو، ما نمیدانیم آیا این اماره تریجیز یا سببی. سه، در داخل وقت کشف خلاف میشه. حالا در داخل وقت مخواهم ببینیم که آیا باز نماز دور واجبه یا اینکه به همون نماز جمعه که خوندید مدیر آخون در اینجا یک استفهامی جاری کرده در مورد استفهام میکنیم عدم مستقیت تکلیف را. یک تکلیفی در واقع متوجه ما بوده با انجام دادن مأمور به ظاهری نمیداریم اون تکلیف اثبات شد یا اثبات نشد، استصحاب میکنیم چی را؟ عدم مستقیت این عمل نسبت به اون تکلیف واقعی و استصحاب عدم مستقیت نتیجهش وجود به عادت. مستشکلی با اون اشکال میکنه حکمای استصحاب معارض درست میکنیم برای شما. میگیم در وقتی که مأمور به ظاهری بود اون مأمور به واقعی فعلیت نباشه. وقتی که کشف خلاف میشه شک میکنیم مأمور به واقعی همون نماز دو آیا فعلیت دارد یا نه. بیانش این شد در وقتی که ما مأمور به ظاهری متوجهمون بود مأمور به واقعی به وجود نماز ظهر فعلیت نداشت. بعد شک میکنیم که فعلیت داره یا نه استفهام میکنیم عدم فعلیت را. مرحوم آخون میفرمند این استفهام عدم فعلیت اصل مصدق. شما با این استفهام میخواهید اثبات کنید وجود اعاده را و وجود اعاده اثر شرعی مستحب نیست، اثر عادیه یا اثر عقلیه. اینجا با این استفهام میخواییم بگیم که دو تا جد داریم، فعلیت نماز جمعه و فعلیت نماز ظهر هر دو چی هست؟ جد یک دیگر هست. با استصحاب عدم فعلیت نماز ظهر میخواییم اثر اون جد دیگر را بار کنیم که اثر جد دیگر همون عدم اعاده باشه، همان سقوط اعاده باشه. و سقوط اعاده هر بکنم این یک اثر شرعی نیست. لذا مرحوم آخون میتونم این استثقا در این دو اصل مستده و نمیتونه با استثقا به عدم مستدی را چه کنه؟ معارضه کنه. یه اشکال جواب دیگه هم داره شاید در ذهن شما آمده باشه، میگیم جناب آخون شما چرا در اضطراری حرف نزدید؟ خب در اضطراری مبنای آخون این شد که قابل به اجزا شد و اصل عملی چی رو جاری کرد؟ اصالت البراءه رو جاری کرد. اما در اینجا که به ظاهری رسیده ایشون اصالت الاشتغال رو جاری میکنه. مستشکل میگه چرا شما اونجا اصالت براحتی شده در اضطراری اما در اینجا اصالت اشتغالی؟ میفرمایند که در اضطراری مکلف واقعا مأمور به امر اضطراری بوده، در که او رو انجام داد شک میکنیم آیا امر واقعی برش واجبه یا نه اصالت براحت جاریه. اما در اینجا در ظاهری بعد از اون که کشف خلاف میشه معلوم میشه اون نماز جمعه‌ای که خونده اصلا اون مأمور به نبوده، معلوم میشه که اصلا اون مأمور به نبوده، بنابراین اون تکلیف واقعیش ناقض نشد. این راجع به قضا، راجع به مسئله قضا هم آمدن ببینیم که قضا به امر جدید باشه یا نه، و ببینیم که فوق یه امر وجودی باشه یا یه امر عدمی فرق گذاشتن. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند. پس ملاحظه فرمودید در احکام مطلقا قائل به عدم دارن، در موضوعات، موضوعاتی که از راه اصول عملیه درست شده قائل به اجزا، موضوعاتی که از راه عبارات درست شده بر مبنای طریقیت قائل به عدم اجزا، بر مبنای طبعیت قائل به اجزا، در شک که در طبعیت و در طریقیت هم بین اعاده و قضا فرق گذاشتن. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند. حالا تا عرض دنباله در شنبه شما حسن الله داره؟